أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 134 به خصوص با عنوان انقلاب اسلامی و دری که در تاریخ در حال گشودن است، عجیبه که میشد به سراغ فرمایشات آقای دکتر داوری رفت، وقت نه به سراغ آقای داوری و نگاه مثلا هایدگری ایشون. خیلی حالا عنایت بفرمایید، از جمله ایشون تقریبا هم جمله های آخریه، یعنی مصاحبه که یا آقای زاره، حالا بعد حامد زاره انجام داده است، خودش میگه من از 94 تا 98 این مصاحبه را انجام دادم، تا 94 از قبلش تا 94 درستش. بله بله، یعنی خب حالا بعدش هم بر فصل بعدش هم چاپ شد. اتهام به آقای داوری که نمیدونم آقای داوری گذشته بود از اون کتاب، نه، این جمله نشون میده که اولا همین آقای داوری توسعه نیافتگی یا توسعه یافتگی، در ثانی ببینید نگاه ایشون به انقلاب اسلامی از اون جهت مهم است که یک نگاه متفکر، حالا خود جمله برمیاد، متفکرانه تاریخی و نه از افق دینداری، وقت نه از افق بیدینی، یعنی نگاه خود میگم همون بهتر است بگو متفکرانه، ولی با متفکرانه به انقلاب اسلامی نگاه کردن، نه به تاریخ به ما هو تاریخ، به تاریخ به ما هو انقلاب اسلامی، به تاریخی که نظر به یک نوع هویت قدسی برای انسان دارد. همه اینا حکایت زیمه کنید که مهم سخنان ایشون، بنده تقریبا همه این شماره را منحصر کردم به نکاتی که ایشون در این کتاب آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ که مزارعه که عرض کرده که مصاحبه ایست که آقای زاره انجام میده. اینجور خوندیم، آقای دکتر رضا داوری در مورد انقلاب اسلامی میگویند انقلاب را دنباله تاریخ توسعه نیافتگی نمیدانستم، انقلاب حادثه ای پیش بینی نشده بود، احساسم این بود که دری در تاریخ در حال گشودن است. اکنون به این نتیجه رسیدم که انقلاب ما توانسته است آخرین تحول را که در وجود بشر در جهان پدید آمده است به نحوی نشان دهد. نمیدونم دیگه چقدر حرف باید بزنیم برای اینکه این حرفا بزنیم. خیلی برای خودم مهم بود است که چطور کسی که اینقدر حساس است نسبت به توسعه نیافتگی میگه نه، من این انقلاب را دنباله یه توسعه نیافتگی نمیدونستم، و بعدم حاشیه‌اش که میگه اصلا دنباله اینه که بشری که بناس ظاهر بشه، آخرین تحولی که در وجود بشر و در جهان پدید آمده است به نحوی این انقلاب نشان میده. حالا اینا اگه بخوام بگم که از یه طرف این مافین فامین چی میگن پروتکل تایید بنده است، چون من شدیداً همین از نظرم که حالا چه آقای داوری بگه چه نگید فرق نمی کند، ولی این که ما نگذاریم به جهت ضعفایی که داریم جای تاریخی انقلاب اسلامی رو که دارد بشری را متولد میکنه که این بشر با همین دستگاه میشه باهاش حرف زد. حالا اینا رو بهتر از من میدونید، بشر را باید به تعبیر خود روایات ما در زمانه خودش باهاش حرف زد. وقت اگر زمانش زمانه است که انقلاب اسلامی در او ظهور کرده است یا اون را در بر گرفته است، باید با انقلاب اسلامی باش حرف زد. حالا با انقلابی که انقلاب اسلامی حرف زدن دیگه معلومه است، اولا تاریخی رو در مقابلش متذکرش میشیم و اینکه این تاریخ چه سوی و چه مقصد و هدفی را دنبال میکنه. بازم حرف هست، حالا بریم جلو انشاءالله خود شما روش میمونید و برمیگردیم. در ادامه میفرمایند انقلاب اسلامی حادثه بزرگی است و من همواره در سایه تفکر متفکران بزرگ به این حادثه و تجربه عظیم تاریخی اندیشیده ام. این جمله به نظر من عمیق تر از اون جمله است که خودمون همیشه به رفقا میگم اگه خیلی میخواید راحت بیندیشید، حداقل با اندیشه حضرت آقای خامنه ای نسبت به تاریختون بیندیشید. ببینید نه به اعتبار ولایت فقیها، به اعتبار یک کسی که میشه اندیشمندانه باش روبرو شد. حالا من وقتی که این جمله رو میخوندم تو ذهنم اومد که شاید منظور آقای دکتر داوری امثال آقای هایدگر باشه. خب باشه، اما خوبه نمیگه که من نشستم مثلا فکر کردم یه تئوری دادم. میگه من انقلاب اسلامی را حادثه بزرگی میدونم و همواره در سایه تفکر متفکران بزرگ به این حادثه و تجربه عظیم تاریخی اندیشیده ام. باز خیلی باید حرف بزنیم. این جملات بزرگی هست از اون جهت که راهکار به ما یاد میده. ما از خودمون هم باید بپرسیم ما در سایه کدام اندیشمندی نسبت به انقلاب می اندیشیم. ببینید یه وقت بر اساس باورامون می اندیشیم، خوبه، من موافقم، یعنی من خودم از قدیر انقلاب اسلامی هم می بینم، این که خوبه، اما این در موطن باورهای خوب حاضر شدن است. آیا میشد که از طریق اندیشه اندیشمندانم نسبت به این رخداد فکر کرد؟ به نظرم خوب نکته ای است و انگار ما کم سعی میکنیم رو این بمونیم. حتی اینجا شما دیگه با مدینه ارسطو و حتی پلیس افلاطون هم میتونین وارد بشید و بیاید رو این بیندیشین. دیدم اخیرانم بعضی آقایون این کارا میکنن که میخوان جامعه را تحلیل کنن، خیلی استفاده میکنن از ارسطو. خب خوبه که مثلا سعادت در جامعه رجوع به خیر است و اینا. من فکر میکنم اگه با ارسطو هم بیندیشیم میرسیم به یه انقلابی که بعد دیگه سعادت رو اتصال به عالم وجود بگیره، یعنی برسیم به هایدگری که وجودی انسان رو میبینه. اینا رو همه رو دارم به عنوان حساسیت میگم که جمله حساسی است و میگوین البته معتقدم که انقلاب باید بتواند در اساس جهان کنونی رخنه کند و اساس دیگری بگذارد. حالا باز خودتون این فکر کنید که اگه انقلاب اسلامی در اساس جهان کنونی رخنه نکنه که اسلام فقاهتی است به معنای فقه صرف، به معنای آداب، اما اگه بخواد رخنه کنه خب این منظوره که باید عقلی مناسب این جهان در مواجهه با عقل این بشر به وجود بیاره و باید که حرفی داشته باشد که بشر جدید درش معنا بشه. بایدش به عهده من و شما، شایدم این باید را نگم، یه بایدهای دیگه باید بگم، ولی هرچه هست جواب اون جریانیست که دیروزم آقای اشاره کردن که با آمریکا باید کنار بیاید. خب این دیگه اسمش انقلاب اسلامی نیست. حالا همین اینایی که این نوع متفکرها رو یه مقدار روشون فکر میکنم باید باشون در میون بگذاریم که اگر انقلاب اسلامی بخواد کاری بکنه باید بتواند در اساس جهان کنونی رخنه کند و اساس دیگری بگذارد. اینا بحث میخواد و در همین رابطه میفرمایند در هر صورت با این خیلی باز خوبه، در هر صورت با نادیده گرفتن تجدد هیچ انقلابی صورت نمیگیرد. خب مثلا حجتیه ها هیچ وقت انقلاب نمیتونم، یعنی امام زمان بیاد کار را بکنه و خیلی ها دیگه
خیلی ها دیگه که تجدد را به طور کلی نمیخوان جزء جهان بدونن. حتی من اخیر دیروز بود کی بود نوشتم برای بعضی از این سوال کننده ها، بالاخره اگه ما در این جهان زندگی میکنیم و فوتبالم قسمتی از این جهان است، ببینیم چطوری برخورد کنیم که توهم زدگی همه حیات ما نشد که فوتبال میخواد این کار بکنه. اما اینجا کم فکر میکنیم که خب حالا که توهم زدگی نه، پس چی؟ این پس چیش رسانه را ما دست بگیریم؟ حالا برای شما به اصطلاح تکراریه، اروزا میگفتن بیایم مثلا این نحوه انضباط جمعی، همدلی جمعی را تو دل این صحنه ببینیم میتونیم تجربه کنیم. ولی حالا بحث جهانی بودنشه، یعنی اون که به ما یاد میدادن مثلا آخرش یه نوع نگاه فردی میشد. مثال من برای مهم نیست، اما خب حالا اصل قضیه در هر صورت نادیده گرفتن تجدد، با نادیده گرفتن تجدد هیچ انقلابی صورت نمیگیرد. و من خودم منظورم همون جهان بین دو جهان است که ما عقل غربی، خرد غربی رو، نه خرد صرف تکنیکی، حتی خردی که به یه معنا دانش بنیان است اما سکولار است، یعنی مگه دانش بنیان را میتونیم مثلا ما بگم جهان مدرن در نسبت با کارهایی که کرده است، تکنیک کرده است، دانش بنیان نبوده است؟ مشکلش در جای دیگه است که اولا انگیزش انگیزه خودخواهانه بوده است، ثانیا جهان را تخریب کرد به جای اینکه با جهان تعامل کند. اما خیلی خوب فکر کرده است که چطوری مثلا بر جاذبه زمین مسلط بشه. خود دیگه میدونین که کلی بیچاره نشستن، کلی کشته دادن تا بالاخره برادرانه چی بود، آلبرایت بود، اینا بالاخره موفق شدن. اینا از اینجا عرض میکنم که باز میمونیم توش، در هر صورت با نادیده گرفتن تجدد هیچ انقلابی صورت نمیگیرد. انقلاب بازگشت به گذشته و تجدد رسوم آن نیست. در انقلاب باید از غرب و از میانه آن و نه از کنارش عبور کرد. من تصورم این است که سنتگراها در کنار غرب واستاده، زیر سایه غرب دارن یه نوع زندگی میکنن، طوری هم نیست بکنن. اما اینا دیگه در یه انقلابی مقابل جهان جدید حاضر نمیشن، ادامه غربن، فقط یه غرب مقدس به اصطلاح غیر ملحد. اما ایشون یه حرفی دیگه داره، میگه که باید از غرب و از میانه آن گذشت. غرب نمیگذارد هیچ قدرتی آسوده در کنارش از کنارش بگذرد. در کنارش باشد غیر این است که از کنار ما داریم در کنار غرب جهان خودمون رو دنبال میکنیم و در غربم هستی. منظور اینه، اینا معلوم است که حتما نمیذارن، حرف ایشون هم درسته. بعد میفرماد من همچنان به انقلاب وفادارم به شرط اینکه آن را محدود به رعایت بعضی رسوم و ترک بعضی دیگر نکنیم و سودای حل همه مسائل را از طریق اعمال قدرت سیاسی نداشته باشیم. به نظرم زود منتقل میشید که هم ما متوجه باشیم که انقلاب را خب محدودش نکنیم به یک آداب فقهی، و هم این که نخواهیم که همه اونچه که بشر نیاز دارد رو ما فکر کنیم که با انقلاب حل میشه. رو دومیش باید با هم دیگه فکر کنیم. اما خودمون تصورمون است که انگار ما هم همینیم. یعنی تو اون جمله اون هفته فرمودن که یه تفاوتی پیدا میکنیم با آقای داوری، ما ابا نداریم که پیدا کنیم، با متفکر که نمیتونیم مقلد باشیم. اما اگه این جمله را روش فکر کنیم که ایشون میفرماد که هیچ من همچنان به انقلاب وفادارم به شرط این که آن را محدود به رعایت بعضی رسوم و ترک بعضی دیگر نکنیم و سودای حل همه مسائل را از طریق اعمال قدرت سیاسی نداشته باشیم. به عنوان اینکه انقلاب اومده است که بشر جدید را معنا کند، انسان را معنا ببخشد، این طوری نیست، این بازه همون قویت کلیشه. اما اینکه ما میخواییم با نگاه سیاسی به اصطلاح اعمال کنیم بعضی نظرها را حتی به نام انقلاب به مردم، حالا روش ببینیم این منظور آقای دکتر داوری چیه اینجا. و با توجه به این امر می‌فرمایند بنده اکنون هم از انقلاب دفاع می‌کنم و همچنان به غرب و تجدد با نظر انتقادی می‌نگرم. انتقادی غیر نفی است، یعنی با توجه به سخنان چنین متفکری می توان به معنای جهان بین دو جهان فکر کرد، به خصوص آنجا که می فرمایند، من اون جمله رو دوباره دارم، انقلاب اسلامی ما توانسته است آخرین تحولی را که در وجود بشر و در جهان پدید آمده است به نحوی نشان دهد. نشان بدهد که تا اینجا بشر انگار می تواند در پیش خودش حاضر باشد. امری که بنده آن را حضور بشر آخرالزمانی نام گذاشتم. حالا بفرمایید که
یه اشاره‌ای دارن که در انقلاب باید از غرب از میان آن گذشت. خب این یه بایدیه که دلیل میخواد دیگه. توضیح بعدش من از هم خیلی کمک میکنی که غرب نمیگذارد هیچ قدرتی آسوده از کنارش بگذره. یه توانی تو این تمدن هست که به شما مجال در حاشیه بودن رو نمیده و به همین خاطر باید از میان آن گذشت. اگر که غرب افول کرده یا حالا این امپراتوری سیطره مطلق رو نداشت، شاید میشد به یه راه دیگه ای غیر از جهان میان دو جهان فکر کرد. اینجا شاید بشه یه گلایه‌ای کرد از رفقایی که مواجهه با غرب رو حالا با اون عینک توهم توطئه و هژمون استکبار اینها هی میبینن که اون جایی که هم کار ساده تره دیگه از منظر اون غرب باطله و یه اتاق فکری هم داره، یه رهبری هم داره، اون رهبری هم جریان استکبار و صهیونیسم بین المللی و راهش هم در واقع تقابل سخت و جدیه با اوست. آره این جای غفلت از تقابل فرهنگیه به نظرم، یا اون جنگ نرم، غلبه یه نرم افزاری بر هیمنه استکباری مقدار شاید مثلا تحت شعار میشه.
خودشون هم که میگن در هر صورت با نادیده گرفتن تجدد هیچ انقلابی صورت نمیگه. وقتی شما میدونین که یعنی به دل طوفان زدن، خب حالا میخواین که نادیده نگیرین، پس باید که بالاخره تقابلش رو بتونی تحمل کنی. وقت لازمه یه تقابل هم نفیش که نیست، که پروریده شدن خود است. با این آگاهی میخوادمون باید غرب نابود بشه ده بشینیم از آشا بگیریم تو داری دفنش کنیم، نه این حرفا که نیست، که باید بتونیم در این طوفان یک حضوری پیدا کنیم که این حضور البته در قله غرب به سوی یک مرتبه بالاتر است، نه به سوی اینکه غربا بتونیم دفن کنیم. کی گفته که غرب امکان دفنش است؟ اصلا چرا به ناز مگه دفن بشه؟ بشر آخرالزمان نیست که باید ابعاد پنهانش انقلاب اسلام به ظهور بیاره. بعد بلدین خود
اونجا هم که میفرمان بنده هنوز از انقلاب اسلام به انقلاب وفادارم، من همچنان به انقلاب وفادارم به شرط اینکه این به ذهنم رسید که این همه تلاش این پیر مرد برای گفتن و نوشتن و تبیین وضعیت خودش شاهده بر این وفاداری است
و بلکه بتوند از این نحو تهجر ما را آزاد کنه.
و شرط این که آن را محدود به راحت بعضی از رسوم و ترک بعضی دیگر نگیریم نکنیم، دقیقا اون جایی که انقلاب دفن میشه. این تقلیل انقلاب در واقع میدونید متفکر ما وفادار به انقلابه و با همین وفاداری و تبیین این وفاداری هستن مسیر درست انقلاب، انقلاب درست، انقلابی که باید داره طرح میشه. اینجاست که خیلی توقع نباید داشت که به رسم مألوف انقلابیون حرف بزنه. وقتی شما وفادار به یه اصلی هستی که گاهی، حالا این گاهی هم گاهی خیلی بیشتر گرفتار سیاست زدگی و گرفتار اعمال قدرت سیاسی میشه، اونم به نحوه ایدئولوژیک، طبیعی است که او زبانش زبان نقد بشه، زبانش زبان زنها رو انتقاد بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تأکیدم بیشتر رو همین جمله است، آخرین تحولی را که در وجود بشر.
خیلی حرفه داره، حرف برای ما میزنه.
قصه این درسته. حالا بازم شما بحث وجود آخر زمانی رو متذکر میشید، این که تو دستگاه فلسفی نهایت این بشر تا کجاست و انگار انقلاب اسلامی و ناس این نهایت این تحوله باشد، چون که انقلاب ما توانسته است آخرین تحولی را که در وجود بشر و در جهان پدید آمد است را به ما نشان دهد. حالا شاید مثلا به اون روندی که حالا قبلا شما داشتین نسبت به ماشین و بعد هواپیما و بعد فضای مجازی و بعد میگه دیگه بعد از این دیگه فقط مسئله یه تجرده، یه چیزی دیگه بالاتر از این نیست. اولا احساس کنم بعض از تو باید یه مبانی فلسفی این مسئله را برای این نسل داشته باشی که انسان تا کجا میخواست بره و تا کجا میتونه بیاد تو این نظام عالم هستی و چه شکلی میشد این انسان به این آخره برسه. در انقلاب اسلامی این کار اون نسیم حیات بخش از اون قصه آخرینیه انسان است و انسان آخر و زمانی طولو میکنه. آی دکتر آبر اینجا نشون دادن که خصوصا اونجا که میگن انقلاب اسلامی حادثه بزرگی است، من هوای در سایه تفکر متفکران بزرگ. خب تفکر اگر بخواد انزمامی باشد، یعنی اندیشیدن به معنی حقیقی بخواد معنا پیدا بکنه، بر اساس آنچه که در زمان طلوع میکند باید باشه دیگه. پس ما اینجا میتونیم جایگاه اندیشمندان را که مدعی اندیش هستن و غیر حقیقی هستن، یا بگو اونا که فیکن یا اونا که غیر اصیلن پیدا میشد. اینم این جمله که اینجاست که اصلا تفکر محقق میشد، این تاکیدشون بر تفکر که این تفکر هست. بعد بحث بعدشون بحث رخنه در اساسش هم، یعنی این رخنه با اون وجه آخرین تحوله، یعنی بازم متنتون همین انگار میخواست تذکر بده روش در تعریف انسان و نگاهی که نسبت به انسان باید در نظام عالم هستی محقق بشه، انگارشون تاکیدشون بیشتر این جنبه هست. اینجا وقتی این رخنه در اساس باشد به نظرم اون بحث یک قصه حله، به نظرم که باید در دل غرب باشی.
اون مهمه. دیروزم به نظرم رهبر جواب اونا رو میدادن که میگن شما یه جوری بکشید کنار. خب این در واقع هیچی نمیشه از موندن ما، ایشون فرمودن جواب این همه شهدا رو دادیم، حالا این فاشیه قضیه، ولی این همه اصل رخنه را چطوری معنی کنیم که ما اگه در جهان نباشیم عملا هیچ جا نیستیم؟ متوجه این نیستیم ما هنوز.
من احساس بکنم بازم این مسئله یه رخنه، چون نهایتی که نیچه میفهمد 200 سال پیش میگه این نهایتش نیهیلیسمه و اتفاقا جایی که ما میتونیم مسئله رو رخنه درش بکنیم تو همین گفتگو از همین نیهیلیسمه. یعنی میشه گفت بگیم انقلاب اسلامی آخرین مرحله یک انسانه به تعبیری که نهایتش خودش را در هیچی میدوند. این امکانات مادی را تونسته است اونجا که میتونسته کشف کنه و به اسرار بسیار پیچیده ی عالم که تا قبلش همش بر اساس ذهنیات خودش معنا میکرد تونسته دست پیدا کنه، اما خودش را نتونسته تو این نظام ورد بیاره تو صحنه. اینجاست که انگار اون قله نهاییه از یه بودن حقیقی انسان تو نظام عالم هستیه و این بودن حواسش جمع میکنه، میگه به شرط این که گرفتاره این قواعدش نکنیدش. احساس کنم این مد انگار کامل مثل ترتیل که با هم مرتبط باشه، همش داشت یه ارتباطه عمیقه داشت متذکر.
باز عنایت بفرما رو رخنه
همین که باب شما کردین به زودی نبندین، ما رخ نمی کنیم. کجا کدوم غربا ما رخ نمی کنیم؟ ما در غرب استکباری که رخ نمی کنیم، مقابله می کنیم. دقیقا غربی که بگو کارد نیستنگاری به جانش خورده است، ما تازه وارد میشیم. رخنه یعنی وارد بشیم و تیه اینجا ادعای معینه، یعنی هگلی مثلا فکر کنیم، تیه یک گفتگویی که ذاتش تز و آنتی تز و سنتز باشه، که باز سنتز تزه که نفی خودش در خودش میسازد، در ازای بگو آنتیتز دوباره میشه سنتزی که خودش را در خودش میسازد. و وقت این دیگه اسمش گفتگوییست در ازای نفی و اثبات رخنه. چون آقای مثلا پور حسن، درست میگم مثلا بحث این هم میگم، ما هم استقبال کردیم از این جمله که در جهان جدید شریک بشیم. من میترسم این لغت شریک کافی که نباشه یختم بد آموزی داشته باشه. حرفش درسته است که باید ما بشر جدید رو میخوام در همین افق سوبژه شدنش متعالی کنیم. اینا من از شریک بودن ایشون میفهمم، اما از رخنه بودن ایشون مطلب عمیق‌تر میشه حس کرد. که حالا اینا عید دارید، حرف آقایون از این جهت درست است، میگن اگر کسی نیهیلیسم را در جهان مدرن نفهمد، هیچی از این تاریخ جدید نمیفهمه. تا اینجا را ما باشون هم راهیم. و شما در مواجهه با بشری که کار به استخونش رسیده است نسبت به نیستنگاری، میخواین گفتگو کنید، نصیحتش بکنید، اینا که مباحثه باش بکنید، اینا مال من و شما بشینید مباحثه کنید. بابا با یه بشری روبرون که فقط با گفتگو، نه در ازای اینکه چیزی یادش بدیدا، نه، نیستنگاریش که همه ضعفش هست، همه بلوغش میشه. چرا همه بلوغش میشه؟ میفهمه در سعی خودش درون خودش را بر ضد خودش به ظهور بیارد. یعنی واقعا شما مسئله تز و آنتی تز و سنتز را بی خود کردید، ازش عبور کردید. یعنی ما هنوز اول رخنه ایم برای اینکه با انسانی روبرو بشیم که بگو بود، همون که میگن بودن، آخه بودن میدونین که هر بودنی در عین نبودن است. شما تشکیکیدن الحمدلله، آقا این بودن که هست نسبت به بالاش هیچیه، انقطاع بیش بجه هیچیه، پس بودنش نبودن است به اعتبار این که در ذات خودش هیچی نیست اما با اتصالش هست. حالا پس هر بودنی در عین حال وجه نبودنش است، به اعتبار این که در نسبت بالاش نگاش کنیم میبینیم که در ذات خودش نیست، اما راه هست. نیست انگاری میگه که خوب کاری کرد که میفهمی نیستی، اما چرا میفهمی نیستی؟ برای این که هستی، به اعتبار یه هستی که اون هست هنوز ظهور نکرده است، نیستی را داری. اما به قول خودتون بگون عدم ملکه، بگون قوه. نیست انگاری بشر جدید قوه است، جهل نیست. و این خیلی خوبه که این بشر متوجه است که خیلی خلعهاشو جواب نداده است. وقت حالا دوباره بحث رخنه پیش میاد، پس رخنه یعنی ما تو دل همین نیست انگاری باید حرفامونو بزنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش دیگه گفتگو میشه دا، دیگه نتیجهش تعلیم و تعلم و این چیزا نیست و نصیحت هم نیست. اینا نه، من دیشب عرض کردم گفتم همه این چیزایی که من بلدم شما بلدین، همه چیزام که شما بلدین من بلدم، پس معلومه از یه جای دیگه تو این تاریخ ایستاده. ببخشید
حالا یه نکته اضافه کنم به این مسئله، اینی که بتونیم رخنه کنی مسئله ورود و رخنه کردن، این که من افق را تو پس فردای مسئله، حالا پس فردای کلمه مال من نه دکتر فردیدی، یه قبلش ما برای فردای خودمون العلم و سلطانونه احساس کنم آیدا برای که میخواد پله پله این مسئله را بر رخنه بره جلو، امروز هره داره مرتب تأکیده بر این مسئله یه علمه میکنن که اصلا انگار جای شما به عنوان یک شخصی که بتونه بهت رجوع کنه پذیرفته بشه براش. یعنی امروز ایران انگار یه وجه فقط سیاسیه توی نگاه و اندیشه اونها، انگار ایران به عنوان یه جایگاه تفکر، حالا تو متفکران یه بحث شداست، مثلا چی که بکو میگه روح یک جهان بی روح ایران، اما هنوز انگار برای جهانی مسئله حل نشده، انگار اومدن سر قصه ارم وایسودن مسئله ایست که بستر نظرها رو شروع میکنند. این که فرمودن اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، زمان تغییر پیدا میکنه، این زمان زمان پوچنگاری یا به تعبیر رخنه یه حقیقیه ما که بتونه توش تز آنتی تز طلو کنه، قبلش انگار یه مرحله قبلش تو مسئله یه،
یعنی فرمایش این است که با نشون دادن شخصیت علمیمون یه نحوه رخنمون را میتونیم مقدمه،
آره مقدمه یه رخنه، انگار این همچین حضوریه
روش میشه. بازم باید فکر کنیم که این رخنه را چطوری ما میتونیم درش حاضر بشیم، بالاخره رخنه کنیم. حالا بفرمایید.
تطبیق کنیم با فرمایشات دیروز رهبری، این که فرمودن امام یه خصوصیت ویژگی داشت که تهدیدا رو به فرصت ایشون تبدیل میکرد، یکیش همینه که ایشون گفتن استادی این کار بود امام. حالا این هم شاید همینه که از همین نیست انگاری پوچی که آقا میفرمان که دوچاری بشر شده، گریبانگیری بشر شده، حالا شما از همین بیای این تهدیده دیگه، بیای یه فرصتی رو استفاده بکنی. و بعد یه مطلب دیگه، این که تکمیل فرمایش دوستان که میفرمان که آی دکتر داوری نمیدانستم انقلاب حادثه ای پیش بینی نشده بود، اینم شاید تاکید روش بد نباشه، که این که میگیم بشر آخر و زمانی میخواد بیاد به صحنه، حتما پس باید انقلاب ما یه حادثه پیش بینی نشده باشه که میخواد بشر آخر و زمانه بیاره به صحنه دیگه. بعد حالا همین پیش بینی نشدنی بودنش هم هر لحظه پیش بینی نشدنیه برای دنیایی که میخواد در مقابلش بیسته،
پیش میاد، نه اینکه ما تصمیم بگیریم پیش بیاد.
بله
بفرمایید.
قدرت غرب، اون بالا اشاره کردم که غرب اجازه نمیدهد که در حاشیه اون کسی تنفس بکنه، نمیگذارد هیچ قدرتی آسوده از کنارش بگذرد. قدرت رسانه با اینا نیست که امروز مصطلح سر زبونه، قدرتی در اساس و بنیانه.
تاریخه، چرا نگم یه تاریخ، به همون دلیل که شما قدرت دون با انقلاب اسلامی به این راحت یا کسی نمیتونه جا به جاش کنه، چون یه تاریخه است. خب قرب یه تاریخه،
در اینجاست که روح رخنه در اساس میخواد. این کاری که حالا این متفکران بزرگ شما اشاره کردید به هایدگر، ولی خودتون رفتید تا هگل و تا کانت و همه اینا هم هستی، اگه بخوای رخنه در اساس بکنی باید از یکی 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 شروع کنی، که این جریان در واقع تفکر معاصر بنیان و اساسش چه، بریم ما اونجا بشینیم دونی؟
و از اونجا حاضر بشیم. من که خودم کانته، کانت تمام هرچه که شما میخواید بشید و ظرفیتشو دارید، خیلی ادعاست همه اون چه میخواید بشید، ولی خب اون یا بگود به اجمال گفته است، یا بگون که اولی باب اولیشو گفته است.
یه متفکران بزرگ به این حادثه
بله
و تجربه عظیم تاریخی اندیشیدن. من میگم یه موقع است یه ما بازگشت به آغازین هایی بریم، که بریم تو کانت اینا، یه مسئله است، یه موقع است نه ما میخوایم سایه تفکر داشته باشیم در نسبت با این حادثه.
بله.
با این حادثه یعنی انقلاب اسلامی. من کتاب آقای میراجتی، کتاب عصر امام خمینی، دو تا فصلش فقط نظریه اندیشمندانه نسبت به انقلابه، یعنی اتفاقاتی که با امام، اصلا امام چی کار کرد. به نظرم اگه من خودم بخوام رو خود لغت متفکران بزرگ به این حادثه و تجربه عظیم که من این پیش آمده است، دیگه من میخوام میگم نرم سره این موقع، میگم برم با آغاز اینها میرم سر کانت، اما این گار تفکر در نسبت که
معاصری، یعنی ببینم جان رالز نمیدونم اخی متأخرین آیا سه عمر هم اینجا بود، یعنی بله دکتر داوری به خصوص ایشون به متفکرین معاصر هم توجه جدی داره، خلاص فوق العاده پست نمیدونم چی، ولی طوری هم نیست، حرفم درست، ولی اصلش ها اگه بخوای رخنه در اساس بکنی،
نه من میخوام بیا میگم آقا چل در نسبت خدای تار زاده کسی که در این نسبت به انقلاب میاندیشد، من دارم با اندیشه ایشون دارم فکر میکنم و تفکر میکنم. این میشه با این فصل مثلا نگاه کرد. من میگم به معنی این که حالا نبر بگونه جیجک نبریم فلان ببریمش اینا، هرچند که یک کسایی که مثل لنسرا اینا میگه انقلاب اسلامی بزرگترین تحول معنوی تاریخه. انقلاب اسلامی نه تنها معنویت رو به اسلام بلکه معنویت رو به مسیحیت برگرد. ما بعد از انقلاب اسلامی رجوعمون به کلیسا بیشتر از قبل شد. اینا که واقعا حرف اندیشه دارن نسبت به این حادثه عظیم. حالا اینجاست که خود آقا میگه بزرگترین اتفاق انقلاب اسلامی چیه؟ این تربیت این انسان هاست. یعنی اصلا انقلاب اسلامی همه این دستاورده هست و غیر از این نیست، اما این انسانی که داره دین.
من هم نظرم است رو این خوبه فکر کنیم که ما با متفکرها نسبت به این رخداد تاریخ فکر کنیم. خود من هم این کارو میکنم، یعنی نسبت به این متفکر و نسبتش با این تاریخ کمک میگیرم که خوبتر فکر میتونم بکنم نسبت به موضوع. یه روش هست دیگه، میگه چند روش نداریم، گفتیم روش از قدیرم انقلابا دیدن رو ما هنوز خیلی بزرگ میدونیم، اما اینم نکته است که میشه با متفکران نسبت به انقلاب فکر. حالا یه وقت به قول شما اون نوع متفکران که حادثه را بزرگ میدونن، یه نوع متفکرانن که فکرشونه که بگیریم میبینیم که انقلاب اسلامی در افق بشر حاضر میشه.
بله، حالش حاله
دفاع ما اینجوری نیست. به عنوان متفکر که اگر عقول باشه از دفینه های این عقول
خود انقلاب هم میفهمم.
بله، یعنی رخنه ما در غربم و رخنه ما توی این تاریخ غربم به این عنوانه که یه عقلی در میان بوده است و یک این عقل دفینه ای داشته. حالا این که میگن گنج تو خرابه است، خرابه چی بوده؟ قبلا یه عمارتی بوده است که عقلی بر اساسی عقلی این ساخته شده بوده و پس گنجی داره این عقله. حالا دوران افولش الان غرب، حالا ظاهرن اینه که این عقل مدرنی که در صحنه بوده، حالا عقل بگیم که عقلی بوده بالاخره در صحنه، که ما باید بریم سراغ این عقل و از دفاعن عقولشون استفاده کنیم که متفکرانشون باشن و به انقلاب نگاه کنیم. وقتی که ما میتونیم یک شکوفایی جدیدی داشته باشیم، یعنی کشفی داشته باشیم، و غیر از این نمیشه کشفی داشته باشیم. یکی شما بخواد برید مثلا کجا کناره مثلا این خرابه تو بیابونی که مثلا هیچی نیست، بیاب و علفه، میخوایم بریم چیزی پیدا کنیم، خب پیدا نمیشه چیزی. ما بر این از این تمدنی که ساخته شده است با عقلی که در صحنه بوده، ظاهرا ما ناچاریم که از این استفاده کنیم برای اینکه کشفی دوباره برای ما رخ بده.
اون انحرافی که پیش اومد که بشر نتونست از ادامه بعد از رنسانسش بیشتر حاضر بشه، خودش به انحراف رفت و ما دوباره رجوع میکنیم، رخنه میکنیم، عقلای دفع شدهشون رو پیش میاریم. من میفهمم اینه اینجوری. برای همین هم میشه رجوع کرد به متفکرانشون. بازن بفرما،
میتونیم به یه بیان دیگه رخنه رو معادل رسوخ بگیریم. تفکر تفکریه که تاریخی باشه و عالم بین باشه. ما به جای اینکه با افراد یا مظاهر تاریخی روبرو بشیم، باید عالم غربی رو ببینیم. خب قوام دهنده عالم غربی، حالا به یه معنا علمه که فرمودن انگار این علم به معنای جدیدش قوام دهنده این عالمه، به یه معنا فلسفه است که اون میگیم عقل تکنیکی انگار. اگر ما نتونیم رسوخ بکنیم، خواه نخواه فکر می‌کنیم با یه سر اقدامات ظاهری امکان تصرف تو قرار برام فراهم میشه. شاید مثلا تذکر آیداوری تا این حد باشه که اگه به آینده فکر میکنین باید به سرآغاز ها برین تا اون را امکان ها ظهور کنه، یعنی با رفتن به نقطه های آغازین، تعبیر که مثلا تو قرآن داریم و ما یه علم و تعویله و الله و راسخونه، یعنی اگه تعویل را بگیریم مثلا رفتن به سرآغاز هاست بدون رسوخی امکان پذیر نیست. تفکر تاریخی هم گویا این شکلیه، بدون اینکه ما نتونیم به نقطه های سرآغاز بریم نمیتونیم، یعنی اگرم سراغ متفکرین میریم برای اینکه بتونیم نقطه های قوام دهنده این تاریخ برامون آشکار بشه. برای هم رخنر من یه خورده رسوخ میبینم و برگشتم اون نقطه های سرآغاز. بخ شاید مثلا سرآغاز اینجا کل تاریخ فلسفه غربه، یعنی از مثلا یونان باستان بگیریم تا برسیم مثلا فلسفه معاصر، یعنی جریان فکر رو در مثلا جریانش قرار بگیریم، اون چیزی که این تاریخ رو رقم زده، قوام داده، نظم بخشیده.
مقلدانم نیستم، میگه و اساس دیگری بگذاریم. خیلی خوبه، خودمون باید با شخصیت جدیدی حاضر بشیم، اما همه اون نحو فکر و گذشته را در سینه داشته باشیم و سخن خودمون رو بگیم و اساس دیگری بگذاریم. هم خیلی خوبه، متاسفانه دیگه بلدین دیگه، بعضی ها مقلدانه عمل میکنن، بعض موقع متکبرانه، هیچ که دو باش نه بابا وارد سهله بشو، ولی در جای دیگه خودت را دنبال کن، یا بگو در مساحت دیگه خودت را دنبال کن. بله بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که رخنه در کدام غرب؟ دو قسم فرمودید که غرب استکباری، این یه بحثه که باید مقابله کنیم باش، و باز با بشری جدیدی که کارده نیست انگاری و جانش خورده با اون زاویه گفتمان و گفتگو وارد بشیم. هر شبت که اینجا باز آقای دکتر دارند که همه این مسائل از طریق اعمال قدرت سیاسی نخواهیم حل کنیم. حالا باز برمیگردم قصه رو به اون غربی استکباری، یعنی استکبار فعلا، حالا تو صحبت رهبری هم من بیشتر این میبینم ما رو درگیر کرده، یعنی تو قصه دفع قدرت استکباری ما درگیریم و احتمالاً به این راحتی هم اجازه این که ما بتونیم گفتگو کنیم نده.
با اون که نه ابدا.
نه با خود غرب، اما فضایی که غربی استکباری ساخته مزاحمتی ایجاد میکنه برای این نوع نحوه گفتگو. توی قرآن هم وقتی بخواد به اصطلاح نعمتهایی که به بنی اسرائیل بخواد متذکر بشه میفرماد از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، ما اول شما را از آل فرعون نجات دادیم بعد اون نعمت های دیگه رو متذکر میشه، در حالی که اون نعمت ها از نظر ارزش بالاتر از این نجات دادنه. اما تو مقدمه یه قضیه تا از غربی استکباری نجات پیدا نکنیم به یه نحوی، حالا به یه نحوی سامان پیدا نکنیم، شاید زمینه یه گفتگو به این راحتی هم برای خودمون هم برای جهان بشر جدید یه مقدار مشکل باشه. حالا من جنبه یه سلبی شو بیشتر دارم میگم که اون رخنه که میفرمانه آخرش نجات سیاسی و فقط از دست قدرت استکباری لازم کار هست.
بله. من نظرم حالا این عنایت بفرمان. ببینید ما حالا رفقا بهتر میدونن، ما الان بودنمون علل قاعده مقابله است، یعنی ما به لطف الهی طوری شده است که در نظام عالم ما همین بودنمون عملا مقابل با غرب را یا با استکبار شکل داد. انصافا باز من بعضی عزیزان تحقیقات خوبی کردن، حتی جریانهایی که خیلی هم با ما موافق نیستن اونا هم قبول کردن این نکته را که توی یکی از این متن من نوشتم، جغرافیای فرهنگی ایران عملا تقابل با غرب رو دیگه نهادینه کرده است، جغرافیای فرهنگی ایران، و اینجاست که نمیتونه غرب با شما درگیر نشه. پس این لطف الهی که دیگه درگیری هست، من تا آخرم هست، هم در متفهمی متنی هم که صوتی هم که شما فرستادین دیدین که متفکرانه داشت طرف. پس حالا که اینجاست یه صفحه دیگه ما میتونیم باز کنیم، اینجا هم نشد با هم دیگه باز کنیم،
که ما حالا با این فرهنگ خودمون در مقابل این تهاجم اون قسمت سیاسی و نظامیش رو ول کنید، این جغرافیای فرهنگی ما چه گفتی را وسط میاره؟ من نظرم است اولین کاری که ما باید بکنیم با همین بگو غرب زده های داخلیمون بکنیم. ما باب گفتگو رو هنوز باز نکرده با اینا. ببینید باب گفتگو از چه صفحه‌ای باید شروع کنیم؟ مثال میزنم، ببینید هایدگر اینا یاد ما میدن که از صفحه انسان به اعتبار دازاین، به اعتبار انسان که گشود از این خانم هانا آرنت اینا، ببینید که واقعا تلاش کردن از سیاسی ما کنن، ولی فضایی که جلو ما میگذارن و استفاده که من از این میکنم همین اندازه استفاده میکنم که داره میگه میشد با بشر با نحوه فکری که هایدگر جلو ما میذاره گفتگو کنیم. این گفتگو طرف را با خودش درگیر میکنه، نه اینکه خوشحال بشه که یه چیزی یاد گرفت. هیچی شما یادش نمیدید، نمیتونه دم یاد گیره. و نه اینکه بخواد که یه چیزی رو حالا مقابل، اصلا ما نمیذاریم که میدان جدال پیش بیاد و تقابل پیش بیاد. همین دیشب بود من به عرض از بعض درس کردم، گفت یعنی تفاوت عقیدتی داریم با فرزندم که خارج کشوره؟ گفتم میگه اصلا بناس شما دعوا عقیدتی بکنید تو این شرایط که تفاوت عقیدتی، بذار یه گفتگوی پیش بیاد که طرف هم مجبور باشه تو این گفتگو خودش را پیدا کنید، نه اینکه خودش را نفی کنید. من ابهام حرفم اینجاست، ما هنوز بلدیم یه جوری صحبت کنیم که مد نظر طرف حقیقتی باشه که حقیقت همواره هست و نیست دیگه. همیشه شاهد ما عرفناک و حق معرفتک دیگه، از همش بهتره دیگه بالاترین انسان در نسبت ظریفترین نورانیترین حقیقت یعنی حضرت رب العالمین، تازه میگه ما عرفناک حق معرفتک. این که تأکید میکنم رو قضیه، فکر میکنم که هنوز انقلاب اسلامی این طلوعش از اون دورها از طریق قاصدک به ما نرسیده است که ما یه جای دیگه انگار میتونیم یواش یواش حاضر بشیم. اینجا را من نظرمه که فضا انگار یک کم آماده است، گفتگوها باید مشخص بشه. مثال حالا من گوش میدم این مناظره های آقایون، حالا نمیخوام اسم بیارم، قشنگ معلومه که بعضی بچه ها حالا مثال طرف داره داد میزنن که بابا تو نسبت به مثلا بشر جدید فکر کن، دوباره اون میگه که خیلی خب این کارا باید بکنه تا اینجور نشه. ببین هنوز حالا کی استاد دانشگاه، اما استاد دانشگاه که صرفا انقلاب اسلامی را به عنوان یه چی میگن یه دگاه مذهبی قبول داره، من قبول ندارم انقلاب اسلامی یه حضور مذهبی است، یه حضور جهانی است برای یه بشری که میخواد فقط بشر باشید. از طریق اسلام بشر بودنش بهش متذکر میشی. اینجاست که میگم کانت خیلی با شما همراهی میکنه که شما میگوی آقا تو در خودت چقدر میتوانی حاضر باشی که فریب حجاب ها دا نخوری. حالا زبانمون ممکنه حتی این لغت حجاب ممکنه که کار خراب کنه. اینجاست که شما در عین اینکه دارید وارستگی نشون میدین در مقابل دشمن، باز دوباره حرف حاج قاسم که آقام گفتن، میگه دختر بی حجاب دختر من است. این دختر بی حجابه که دختر من است چون ما میتونیم باش گفتگو کنیم. اون که اومد از وسط خیابون لخ شده است که اون که همون استکبار است که اومد است به جنگ ما. اگه اونم فرصت پیدا بکنید و ما فرصت پیدا کنیم بهش میفهمونیم که من مکرر گفتم من واقعا قصه اینا که تا از حال قصه ای ما شد از اینا که حجابش رو برداشتن، نه قصه ای برای انقلاب است، برای خودش داره نابود میکنه خودشا. یه ذره هیچ ضرری به انقلاب اسلامی یا به شهدا نمیزنه، اما خب چرا دارید اینجوری خودش رو نابود میکنه؟ ما اگه فرصت پیدا کنیم باش صحبت کنیم، مثل کسی که حاضرین دستمون رو تو آتش بکنیم یه خود بسوزد اما اینو از آتش نجات بدیم، اینجوری خودمون رو وارد میکنیم تو این جهانی که پیش اومده است. اینقدر ما آمادگی داریم، ببخشید، اینقدر امیدواریم که بشر جدید را میشد با افق انقلاب اسلامی، اما نه به نام متدینین به صرف انقلاب اسلامی، این پروریده شده های انقلاب اسلامی میتونن تا اینجا حاضر باشن. این خاطرات آقا حسن آقا یک داره دیدین دیگه، میگفت تو هواپیما نشستیم، خیلی خب ببین اینو من میفهمه، میگه نشستیم تو هواپیما، دیدیم یه بحی خانم خیلی همون اونجوری ها پردمون نشسته اینا، بعد بهش گفت دیدی یخته هی به ما میکشه عقب، بعد بهش گفتم که خب چرا همچی کردی؟ گفت چه اشکال، گفتم آخه ور میپری و یعنی ور میپری آخه اذیتت میکنه، یعنی واژه ای دل دقیق دیدم با هم رفیق شدن، یعنی گفت با هم رفیق شدیم با یه احترامی یاد سعی کرد یه خود خودش رو جمع کنه. اینقدر میشه با این آدم ها اگه شرایط پیش بیاد بدونن که ما قصهشون رو میخوریم، ابدا هنوز این شکل نگرفته است. ببخشید حالا شنم حاشیه رفتم.
این حالا یه ذره فکر کنیم به این که پس زدن اون ساحت استکباری غرب و اون ساحت استعماری غرب به اعمال قدرت سیاسیه یا نه. احتمالا به اعمال قدرت سیاسی نیست و احتمالا ماجرا توی همون از علم و سلطان آیه موسویان. یه چیزی را از اول جلسه ذهنم بود که توی کتاب عقل تکنیک مهمترین کلمه که همیشه ما درگیرشیم مفهوم انتظار بود. توی جلسه که شما آقای دکتر داور داشتید، من یه ما پیش دوباره گوش دادم، شما یه تعبیر جالبی داشتن پشت حرف شما و اولین حرفی که شما زدین، ایشون پشتش صحبتی کردن و یه تعبیر داشتن اسم نظم آمادگر. این احتمال نظم، وقتی داریم در نظم حرف میزنیم داریم احتمالا در حالی بودن آدم ها در روی کره زمین حرف میزنیم، در حالی نسبتی حرف میزنیم که آدم ها با پیرامون دارن. وقتی میگم نظم لزومن منظورم ساختارها یا آنچنانی مدرن نیست، جهان سنت و جهان گذشته هم نظمی داشت. نظم آمادگر وقتی ایشون تونجوری من فهمیدم نظم آمادگر نه از سنخ جهان توسعه نیافته است و نه از سنخ جهان بین دو جهانه. تعبیر آقای موسویان جالب بود، فردای اون پس فرداست. احتمالا باید به این فکر کرد و آدم ها رو در این ساحت حاضر کرد. تو نظم آمادگر شما منتظری و همیشه در انتظار یک آینده، آینده ای که از اجمال به تفصیل داره خودش رو شما عرضه میکنه و اون موقع دیگه همه این حرف ها اتفاقه. اگه این نظم رخ بده آدم ها به نحوی حاضر میشن در روی کره زمین که همه این حرف ها دیگه همین حرف ها که خوندیم احتمالا آنن فآنن محقق خواهد شد. وقت یه ذره احتمالا ما یه محتاج یه روایتی از بهیار هستیم، های چیز اینجا هستن و یه روایتی از بهیار، چون اون چیزهای کم و بیش ما شنیدیم قصه اینطوریه و آدم ها اصلا یه چیزی داریم، یه چیز جایی اتفاقای جالبیه دیگه که مثلا علم چجوری اونجا پیشرفت میکنه محقق میشه، آدم ها چجوری میان وارد بهیار میشن، چجوری هم دیگه رو پیدا میکنن، چجوری کنار هم قرار میگیرن، تو کدوم واحد قرار میگیرند. همین تحولات یک به یک که مثلا کمابش ما شنیدیم، این هیچ همه چیز دست آدم هاست و هیچ چیز دست آدم ها نیست. اینجوری آدم ها کم کم یاد میگیرن که در انتظار بشینن تا اتفاق بیفته پیش برن. یا چی میدونم عرفت الله به فسق العظام هم همینجاست احتمال. اینا گفتم یه نکته دیگه هم بزنم بس اینم چرا رپ داره، حرف قشنگه در مورد این چه چرا غرب اینقدر سیطره داره و از قدرت غرب نمیشه عبور کرد. پریزا یه مستندی از آبینه میدیدم تلویزیون پخش میکرد، یه پیرمردی بود، این با بچه‌هاش همه اومده بودن جبهه، پیرمرد مشهدی بود، گفت که حالا توصیه چیزی نداری؟ گفت من توصیه فقط اینه که شهید شدم تفنگ منو زمین نذاری. بعد آوین پشت این گفت که و این گونه انقلاب هیچ وقت پایان نخواهد پذیرفت. این از عمق جانش میگفت دیگه، غرب طلب آدم ها شده. خب و نمیشه دیگه کنار زد. این طلبم ریشه در یه عقلی داره که آقای خوب ریشه در یه عقلی و یک حقیقتی داره. این حقیقت چه اتفاقی براش افتاد تو این اتفاق 300 سال گذشته مهمه، ولی اینجا مهم نیست. الان الان مهم اینه که غرب از جای دکتر داوری میگفت اگر غرب نسبتی با حقیقت نداشت نظمی رو نمیتونست تولید کنه و آدم ها طالبش نمیشدن. برای همین احتمالاً پس زدن غرب پس زدن یه عقل و پس زدن یه حقیقتی. همین ببخشید،
یعنی منظورتون اینه که
آره احتمالاً
طلب بشر هست اما با هویتی برتر، یا اصلا
اون دیگه میشه انقلاب اسلامی. اینکه چرا الان غرب چرا سایه سنجینه، چرا نمیشه کنارش زد؟ خاطر اینکه طلب آدم ها شده.
یعنی شما نفی کلی منظورتون نیست، طبیعتش رو باید احیا کرد.
آره
این ما هم همه همین خواستم برم نزدیکی به همین. بفرمایید رفقا، بفرمایید. نجات بخش. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که من به ذهنم میرسه اینه که خب حالا توی هم متنی که خوندید از آقای دکتر داوری، خب ایشون میگن در سایه متفکرانه، تفکر متفکرانه بزرگ به انقلاب میاندیشم. شاید مثلا فرض کنید ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که میگیم مگه انقلاب میگن سخته که لازمه مثلا ما اینقدر بهش فکر کنیم، و شاید بگیم خب اون مشکل اصلی ما هم تو همین نحوه فکر کردنه که به تعبیر این انقلاب رو اندیشه برانگیز نمیبینیم و خب یه امر ساده ای میپنداریم. خب حالا جای دکتر داوری بحث میکنن که وقتی که در واقع مثلا فارابی چه جور بنای فلسفه اسلامی رو گذاشت با این پرسش که در واقع آیا این فلسفه و دین با هم میتونن جمع بشن یا نه. یعنی این خود این پرسش پرسشی بود که راه رو باز کرد برای فلسفه اسلامی. اگر این پرسش پیش نمی اومد، خب به نوعی شاید مثلا اینها رو همینطوری در کنار هم دیگه میگذاشتیم، یعنی با یک به اصطلاح فرض کنید که مثلا تسامحی اینا رو همینطور میذاشتیم کنار هم دیگه، مثلا اون چیزی که فرض کنیم ما تو مواجهه با جهان جدید پیدا کردیم بعد از انقلاب، که خب ما میگیم فرض فرمایید که خب غرب که جز همین علم و تکنولوژی نیست مثلا، و اونم ظواهر علم و تکنولوژی، و اسلام هم که جز همون احکام نیست. اینجا در واقع خب اصلا جای فکر کردنی وجود نداره. یعنی میگیم خب مگه تو هواپیما سوار شدن با نماز خوندن منافاتی داره که ما بخوایم بهش فکر بکنیم؟ شاید بگیم مسئله اصلی همین جاست که ما در واقع نمیتونیم به انقلاب فکر بکنیم. باز جای دیگه توی اون مقاله گسست تاریخی میگن که این پرسش که انقلاب با جهان چه میخواهد بکند، این پرسش رو هیچ کس بهش فکر نکرد. یعنی حتی میگن خود غربی هم بهش فکر نکردن، فقط حالا فقط این فوکو بود که یه نظری بهش داشت ولی ادامه هم نداد. و خب شاید حالا این تذکر شما به نظرم اینجا الان اهمیت داره که خب ما اگر که امروز دوچار مثلا بحران هایی هستیم، دوچار مشکلاتی هستیم، این بحران ها ناشی از همین در واقع توجه نکردن به تفکر و در سایه متفکران به انقلاب نگاه کردنه، که خب در واقع اونجاست که وجود انقلاب آشکار میشه تا اون چیزی که حاصل انقلابه. ما خب خیلی در حاصل انقلاب زندگی میکنیم، یعنی چیزهای مختلفی که مواهب مختلفی که از انقلاب به ما داده میشه، ولی خب ما به اصل و اساسی که این ازش این فیض بخشی اتفاق میفته و از به اون وجود نگاه نمی کنیم. یه جورایی در واقع حالا خیلی وقتا خیالمون رو راحت می کنیم با همین حاصل خود انقلاب، حالا اگر خودش مثلا فرض کنیم دفاع مقدس باشه یا پدیده های دیگه، ما خیلی چشممون به این محصوله در واقع و خود اساسش رو نمی تونیم نگاه کنیم. و اون اساسش رو دیدن خب خود همون در واقع با متفکران فکر کردنه. یعنی شاید یه کسی گمان کنه که خب یعنی واقعا ما این همه باید کانت بخونیم و نمیدونم هایدگر بخونیم و هگل بخونیم تا بفهمیم انقلاب رو. خب انقلاب که معلومه. و خب این اینجا ما هنوز متوجه نیستیم که ما یک چشمی رو هنوز واجد نیستیم، ما نمیتونیم به این اساس نگاه کنیم. درسته که شاید بگیم انقلابی هستیم، اما نمیتونیم در واقع باهاش به سر ببریم. و خب این در واقع خطریه که ما را به یه نحوه تهدید میکنه. ما حالا اینا جایدی هم عرض کردم که مثلا شاید خیلی این بحثای مفصل شما راجع به انقلاب رو میگن خب این میخواد چی تو بشه، یعنی میگه اینقدر سخته این انقلاب، فکر کردن به انقلاب، که خب ما هممون انقلابیم دیگه، این همه نمیدونم 200 نکته و بعد 100 تا سوال هم جواب دیگه، اینا چه اتفاقی میخواد بیفته. اینجاست که خب عرضم اینه که ما هنوز واقعا متوجه نشدیم که انقلاب رو با اون چشمه حالا به تعبیری وجود بین میشه یافت، و هر آنچه که الان شاید داریم باهاش به سر میبریم خب شاید که همون حاصلش باشه و با خودش هنوز به سر نمیبریم. شاید مثلا همون دغدغه‌ای که مثلا فرض فرمه توی عرفانم هست که در واقع اون چشمی که حق و خلق رو یکی میبینه، و این شاید هنوز نیست و هنوز اون دو بینیه در واقع هست، یا حق رو میبینیم یا خلق رو میبینیم و نمیتونیم در خلق حق رو ببینیم و با حق خلق رو ببینیم. و این شاید تو خود مسئله انقلاب هم الان ما یه چنین در واقع جایی هستیم که بست انقلاب هم شاید همین جا باشه، یعنی تفصیل انقلاب هم شاید همین جا میسر باشه.
ولی آیا انقلاب اسلامی رو هم در بر گرفته؟ احساس میکنم که انقلاب اسلامی اون حضوری که رخنگونه است رو کرده، اگر نکرده بود که دشمن به این نفت تو صحنه نمی اومد. انگار خود انقلاب، حقیقت انقلاب اسلامی با نحوه حضورش توی تاریخ به همه نشون داد یه چیزی رو. حالا حافظم میگه به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، احساس میکنم انگار در عین این که پیدا شده هنوز کامل نشد، انگار اثرش رو گذاشته، یه جایی رخی نشون داده و همه رو بیتاب کرده که یه چیز دیگه ای هست. حالا استکبار که باید جلوش بیسته، قطعاً اون ظلمت مطلق میسته که دیده نشه، چون کارش همینه که بپوشونه این حقیقت رو. ولی احساس میکنم این نفوذ و رخنه با همون بود ایثار و نحوه حضوری که ما تو انقلاب داشتیم، حالا خود حقیقت انقلاب چه تو شکل گیریش، چه تو ادامهش که دفاع مقدسه، چه همین سیری که داره پیش میره، یعنی ما با شهدای مدافع حرم، بعد کرونا پیش میاد، اون نحوه حضور بچه های بسیجی ما، بچه های مثلا طلبه ما تو میدان ایثار، همین امروز مثلا نحوه نگاه حالا معلمینی که انقلابی ترن، یعنی آدم میبینه توشون یه بیتابی ایجاد شده، یه ایثاری، یه گذشتی، انگار واقعا این حالی که نمیدونم خودش جنس اون رخنه است که اون محبت، اون ایثار، در عین اینکه اساسا هم جامعیت داره، یعنی بعد علم یه بعد سلطان و سلطنته که نفوذ کلی میاره، و انگار اون رخنه نرمه رو اگه بخوایم نگاش کنیم و حضور نرمه رو بخوایم نگاه کنیم، اون بعد محبت و ایثاره که خود ذات و حقیقت انقلاب اسلامیه. ولی شاید ما تو اجرا تو این ضعف داریم، یعنی مثلا فرض کنیم اونجایی که دکتر داوری میگن میشه انقلاب اسلامی یه جوری معرفی کنیم که باید نباید از توش در نیاد، یعنی نخواهیم احکام رو، ولی ما داریم این کار رو میکنیم. یعنی نقص من، نقص سیستم آموزشی من، که حالا یه نوجوانی یه بار داشتیم صحبت میکردیم، یعنی گفته بود به مادرش که من احساس میکنم اختشاشات و اعتراضات بچه ها اعتراضات به سیستم آموزشیه. خب این حرف خیلی به نظرم خیلی فهمیده بود که داره چی میگه، و ما هم اتفاقا چیزی که درک میکنیم اینه که ما فقط خواستیم با یه سری قواعد و قوانین آدم ها رو تو قالب ها قرار بدیم و بعد اسمش هم بذاریم اسلام یا انقلاب اسلامی. در صورتی که انقلاب اسلامی که این نبود، انقلاب اسلامی حقیقتی بود که انگار ما یه جایی انصراف دادیم از اینکه پاش بیستیم تا اون حقیقت خودش تو آموزش به ظهور بیاد. اومدیم تقلید کردیم و این شد که ثمرش شد این فضا. احساس میکنم اگه خود اون انقلاب اسلامی رو همون جوری که مثلا فرض کنید توی دفاع مقدس امروز تو مثلا مجموعه های دانش بنیانمون پاش ایستادیم به ایستیم هست و رخنش هم اساسیه، یعنی فکر میکنم ریشه دوونده، ولی اینکه چقدر ما باورش داریم و پاش میستیم تا ریشه ها محکم بشه انگار نقصمون رو اینجا میبینم. حالا نمیدونم چقدر برداشتم درسته، ولی حس میکنم اینجاست نقص ما که این استقامت کردنه پای این راهی که باز شده چقدره و چقدر پا خودش میستیم. دوباره ما نخواهیم مثلا قانون بذاریم روش، جب بذاریم توش، تحمیل بذاریم توش، قالب و طرح بریزیم براش. انگار سختیش اینجاست، نمیدونم، ببخشید.
در زیر هزاران هاواره به اصطلاح کزروش هست، هی داره خودش بیرون میزنه. یعنی این نحوه تفکرهای ما که نمیذاره این خودش ظهور بده، آخرش این انقلاب از یه جای خودش بیرون میزنه ما را پس میزنه. تو حقیقت جنسش همینه، کافیست بپذیریم که حقیقتی ظهور کرده است. وقتی اینجا که انشالله با هم دیگه باز صحبت کنیم، حقیقت اگه پیش بیاد، مواجهه ما با حقیقت اگر تازه ظاهره قضیه باید حل بشه که، یا بگو اصل قضیه که این انقلاب یه حقیقتیست با این زمان پیش اومده، به شرط که حقیقت درست معنا کنیم، و وقتی که اساسا نسبتمون با حقیقت همون از هر چی داریم باز ببینیم نداریم. اما دوباره میبینیم همون نداشتن ما زمینه یه داشتنی برتر است، که اینا لغتایی است که باید بیشتر روش حرف بزنیم. شما صحبت داشتیم آقای حسینی، شما صحبت کم میکنیم، حالا هر جور میدونین دیگه، حرف خیلی باید با هم بزنیم.
ای همه کار تو مطبوع و همه جای تو خوش،
قبول.
دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش،
جلوادا میپذیریم.
همچو گلبرگ تری بود وجود تو لطیف، همچو سرو چمنی هست سراپای تو خوش، هست سراپای تو خوش.
ببین چقدر لطیف میگه تو، همچی لطیف
خب.
اما منظور همون یه لطافتی است که روبروی ما میذاره،
لطافته
خودشا.
همچو سرو چمنی هست سراپای تو خوش، هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمنسای تو خوش.
پس فضای مجازی را میشد آورد به یه معنا هویت قدسی بهش داد. هم گلستان خیالم
ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمنسای تو خوش.
یعنی شهید آرمان، جهانی که جلو ما میگذره، بالاخره جهانی چیست که این همه خودش براش بزرگه که همه این شکنجا هیچیست در مقابلش، اینا ما باید درش حاضر بشیم.
شیوه ناز تو شیرین، خط و خال تو ملی، چشم ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش. من همه رای انقلاب میبینم این رو که داریم میخونیم.
حالا آخرش من.
بله. در ره عشق که از سیل فنا نیست گذر،
اینجا سخته،
میکنم خاطر خود را به تمنای تو خوش.
خیلی عجیب، یعنی هیچی، یعنی فقط دل او به تو خوش، هیچی هم نداری. خیلی عجیبه.
در ره عشق که از سیل فنا نیست گذر، میکنم خاطر خود را به تمنای تو خوش. پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری، می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. در بیابان طلب گرچه ز سو هر در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطر است، می رود حافظ بی دل به تولای تو خوش.
هر وقت من پیشنهادم اینه اگه هم قرآن و هم حافظا با نسبتی که برامون پیش با موضوعی که برامون پیش اومده است باش نسبت برقرار کنیم، خیلی تواناست در ارائه این که اونا درست برامون تر. مثلا با نسبت با انقلاب اسلامی ببینید بیت آخرش، خب آخرش هیچی دست ما نیست ولی نمیتونیم اولش کنیم. در بیابانی که
در بیابان طلب،
اما فقط باید خیلی درسته. یعنی غیر این اگه شما میخواین انقلاب اسلامی را ببینین، کتاب چه دیدید؟ دایره المعارف. انقلاب نیست و صلی الله علی محمد و آل محمد.